الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اولا که عرض شد ما اصلا منکر تواتر قرائات قرائی و همچنین منکر جواد استدلالی. ما نهایتش همونی که عربه مرز کردم مسئله شد، مسئله پنجا رو ببینین، یجب و احتیاطا که انسان قرائت حمد و بی قرائت یکی از قراء صفحه بخونه. همین ما فقط گیر معتقدیم، اما قرائتشون متواتره قبول نداریم، جواز استدلال رو قبول نداریم. پس نتیجتا مطلب تمام شد، قرآن شد مجمل اگر بخواهد متواتر باشه. یعنی اگر بخواهیم منکر تواتر و جواز استدلال بشیم قهرن قرآن میشه مجمل. خب حالا ایشون چیکار بکنی؟ شیخ انصاری میفرماد اگر قبول کردیم تواتر قرائت رو که شد هر دو قرآن واقعی، یا قبول کردیم جواز استدلال رو اگر پذیرفتیم چیکار بکنیم؟ چون هر دو قرآن میشه دیگه، چون اگر گفتیم قرائت قرا متواتره هم یطهر نه قرآن واقعیه و هم یطهر نه، هر دوش قرآن واقعیه، ما چیکار کنیم با این قرآن واقعی؟ همون کاری که با خبرین متعارضه. شیخ میفرمود اگه دو خبر متعارض به دست شما برسه چیکار میکنی؟ مساوی باشه، مخیر یه دونه رو میگیری دیگری میداری کنار، ترجیحی داشته باشه اون راجح رو میگیری مرجوح رو میداری کنار. همون کار رو اینجا هم بکن، اعمال ترجیح. و اینجا قرائت تشدید ترجیح داره بر قرائت تخفیف به دو جهت. یکی قرینه داخلی که ذیل آیه میگه اذا تطهر فآتوهن نه، اذا تطهرن یعنی چی؟ یعنی اذا اغتسل نه. پس اون یک قرینه است بر این که قرائت تطهیر رجحان داره بر قرائت دیگری. و دیگر این که قرائت تطهیر بالمنطوقه یجب تطهرن یعنی چی؟ یجب علیه الغسل، این دیگه لازمه نیست، این یجب علیهن الغسل یعنی یحرم وضوءهن قبل الغسل. پس بالمنطوق دلالت داره بر حرمت وضوء قبل الاستقلال قبل الاغتسال، ولی اون یطهرن بالمفهوم دلالت داره، میگه لا تقربوهن تا پاک بشن. لازمه پاک شدن، مفهوم پاک شدن اینی که جایز است، یعنی وجه قبل الاغتسال. خلاصه مطلب شیخ اعمال ترجیح میکنن و میفرمان ما اینجا ببینیم رجحان با کدامه، اون قرائت رو بر اون دیگری مقدم میکنیم که ایشون اشکال میفرما. ایشون میفرما ترجیح فقط مال خبره اینه و الا امارت این متعارضین حکمش تساقطه. میخواد دو آیه قرآن باشه، میخواد دو قول لغوی باشه، میخواد دوتا خبر باشه، میخواد دوتا اجماع باشه. قاعده طریقیت تساقط از اندت تعارض، منتها در خصوص خبرین دلیل داریم. اخبار علاجی میگه نه، باید به یه دونش عمل کنی، حالا یا مخیرن یا مرجحن. از اون برم حکم برخلاف قاعده یغتسر علی مورده. پس اعمال ترجیح و تخییر فقط مال خبرینه. و اما دوتا آیه اگه با هم تعارض کردن بنابر طریقیت حکمش تساقط، دلیلی هم که نداریم بر ترجیح احده ما بر دیگری. پس بالاخره چه بکنی من نظر شما؟ خب شیخ اعمال ترجیح میکنه، شما چه بکنی؟ ایشون میفرماد این دوتا قرآن رو باید بذاریم کنار، اعمال ترجیح هم نباید بکنیم، باید رجوع کنیم به اصل، یا استصحاب مخصص، استصحاب حکم مخصص، یا رجوع به عموم عام. یعنی بیان بگیم الان که نقا حاصل شده، یعنی خون پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، نمیدانیم آیا جایزه یا حرام استصحاب حکم مخصص. دیروز که حرام بود طبق فعتزل و نساء فی المحیض، تا دیروز که حرام بود، نمیدونم الان حلال شده یا نه، استصحاب حکم مخصص و میگیم حرامه. بعضیا گفتن نه، رجوع میکنیم به عموم عام. چرا؟ بر این که ما عام میداشتیم، نساءکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم، یه دستور عمومی ما داریم برای جواز وضع. خب این وسط زمان هی تخصیص خورده، زمان هی یعنی قید خورده به اون عام، به اون عام تخصیص وارد شده. خب این زمان تمام شد دیگه، الان که نقا حاصل شد اون زمان تمام شده. وقتی اون زمان تمام شد رجوع کن به عموم عام، یعنی قبل از اغتسال هم طبق اون عموم عام بگو جایزه. از کدام اون مثال اکرم العلماء خیلی روشن میکنه اینو. اکرم العلماء کل عالم فی کل زمان اکرامشون واجبه. بعد دلیل آمده لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، یعنی بعضی از افراد عام در بعضی از ازمنه تخصیص خوردن که جمعه باشه. خیلی خوب، زیدی که تا روز پنجشنبه واجب الاکرام بود، طبق دلیل دوم روز جمعه شده محرم الاکرام. حالا صبح شنبه ما با این زید چیکار بکنیم؟ همون حرف اینجا میاد. بعضیا گفتن استصحاب حکم مخصص، دیروز که جمعه بود عام دیگه شکسته شد، دیروز که جمعه بود حرام بود، امروز هم استصحاب حکم مخصص. ولی بعضیا میگن نه، فقط دیروز قید خورده بوده و الا عموم عام به حال خودش باقیه، قید که بره مقید هم میره، یعنی جمعه که بره حرمتش هم باهاش میره، صبح شنبه دوباره زید میشه واجب الاکرام. حالا این مبناش چیه؟ مبناش همونی که عرض شد، تنبیه دهم. نمیدونم مراجعه فرمودید به رسائل یا نه، در اون تنبیه دهم سر مطلب اونجا هست که آیا عام رو عموم افرادی بگیریم، یا بس افرادی نخونید اونجا رو، عام رو عموم افرادی بگیریم یا بیاین ظرف بگیریم. اگر عموم افرادی گرفتیم یعنی قید گرفتیم، حق با اونایست که رجوع به عموم عام میکنن. چرا؟ برای اینکه عام شکسته شد مقید به این زمان، این زمان که تموم شد دوباره عام میاد. ولی اونایی که میگن ظرفه، میگن نه، عام دیگه در این ظرف جمعه شکسته شد، در این ظرف جمعه دیگه عام از بین رفت، ما صبح شنبه عام می نداریم، استصحاب میکنیم حکم مخصص رو. علی کل حال اونایی که ظرف میگیرن روز شنبه، اونایی که یوم الجمعه رو ظرف میگیرن روز شنبه، استصحاب حکم مخصص میکنن، میگن دیگه عام می ما نداریم. اما اونایی که قید میگیرن میگن روز جمعه فقط با این قید جمعه اون حکم تخصیص خورده بود، قید که بره یعنی جمعه که بره مقیدن که حرمت اکرامه میره، صبح شنبه رجوع میکنیم به عموم ها. این فصل اول افراد اگر من دیگه تو رسائل اینا رو همه رو گفتیم، ما دیگه الان بخوام بگیم که خیلی طول میکشه. فقط توجه داشته باشی، یعنی رفقایی که نوشته رسائل از اونجا دارن میدونن جهتش اینه، زمان مفرده، افراد چه نباید بخونی، افراد باب افعال که آیا زمان مفرده یا ظرفه، دیگه اینو بحثش اونجا کردیم، فقط خواستیم اشاره بکنیم. فصل جدید رو شروع کردیم. قد عرفت در فصل اول، در فصل اول شما دانستی که ما میتوانیم مرام متکلم، میگه مرام، اونجا فرمود مراد، فرقی نمیکنه، ما به وسیله این ظهورات میتونیم مرام متکلم رو، المرام الفلامش عوض از مضاف الیه، یعنی مرام المتکلم. قد عرفت که ما میتوانیم مرام و مراد متکلم رو با این ظهورات تشخیص بدیم. ظهورات کدومه؟ اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه، اینا رو میگن ظهورات. ظهورات میگن برای اینکه عقلا به این ظهورات عمل میکنن، زندگی روزمره شون حول و حوش این ظهوراته، از نظر اینکه در مقابل اصول عملیات بهش اصول لفظیه میگن. خب عقلا میان با این ظهورات، با این اصول لفظی مراد متکلم رو مشخص میکنن. دوباره مثال ها رو تکرار میکنم، عیبی نداره، یعنی کفایه رو اصلا باید با مثال انسان توضیح بده، لیلا خود عبارت ها گویانی. الان یه متکلمی گفته رأی تو اسدن، خب احتمال داره واقعا جنگل بوده، حیوان مفترس دیده، حیوان درنده، احتمال هم میده حمام بوده، یک مرد پهلوانی رو دیده، میگه من یه شیر دیدم، یعنی خلاصه یک مرد شجاع دیدم. حالا نمیدونی آیا معنای حقیقی مرادشه یا نه معنای مجازی مرادشه، یادش رفته قرینه رو بیاره، مقصودش میدونید یرمی قرینه. اگر میگفت اسدن یرمی، اسد رامی فقط انسانه، چون رنگ ذاتن و اصالتن مال انسانه. حالا اگه انسان یه حیوانی رو هم تربیت بکنه اون چیزی دیگه است، رنگ اصالتن و ذاتن مال انسانه. حالا من نمیدونم این آقایی که گفته رأیت و اسدن آیا مقصودش حیوان واقعیه، یعنی معنای حقیقی یعنی اون حیوان درنده، یا نه مقصودش معنای مجازیه، یعنی یک رجل شجاع دیدم منتها یادش رفته قرینشو بیاره. دو احتمال داری. حالا که دو احتماله نمیدونیم مراد این آقا چیه، خودش هم که نیست ازش بپرسیم. اینجا شما چیکار کن؟ بگو اصل عدم قرینه، اصل اصالت الحقیقه، با اینا مراد رو معین کن. یعنی بگو این آقای متکلم مرادش از رأیت و اسدن رؤیت حیوان درنده است. از کجا؟ با اینکه احتمال داره مرادش رجل شجاع باشه، ولی اغلا به این احتمالا اعتنا نمی کنن. با اصالت الحقیقه، با اصالت و عدم القرینه میگن این آقایی که مدعی رؤیت اسده مقصودش حیوان مفترسه. این یه مثال. یه مثال هم برای اصالت العموم، مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء. العلماء جمع محلا به لام، افاده عموم میکنه، همه علماء واجب الاکرام هم. اما احتمال داره این مولا مقصودش فقط علمای عدول باشه. دو احتمال داره. چیکار کن اینجا؟ اینجا شما اصالت العموم جاری کن، اصالت و عدم القرینه، اصالت و عدم تخصیص، هر چی میخوایم بگی، به وسیله این مراد متکلم روشن میشه. وقتی گفتم اصل عدم تخصیصه، اصل عمومه، نتیجتا مراد این متکلم که گفته اکرم العلماء یعنی همه علما، میخواد عادل میخواد غیر عادل. مثال سوم، شارع فرموده اگر بدون عذر افطار کردی اعتق رقبتا. نمیدونم مقصودش از رقبه، رقبه مؤمنه است، یا اهم از کافر مؤمنه. دو احتمال داره. حالا چیکار کنیم؟ اینجا اصل اغلایی جاری کن، اصالت الاطلاق، بگو مراد شارع اطلاقه، یعنی بنده آزاد کن دیگه، اهم از این که مؤمنه باشه یا نباشه. ببینید در این مثال هایی که زدیم اغلا میان مراد متکلم رو با این ظهورات ثابت میکنن. لذا قد عرفته اشاره به همونه. در فصل قبل دانست بی حجیت ظهورات رو، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، دانست بی ظهور کلام فی تعیین المرام. چون اینجا کلام گفته، اونجا مراد عوض کرده، کردش مرام. یعنی به وسیله این ظهورات ما میتونیم مراد متکلم رو تشخیص بدیم. این بحثی که ما قبلا خوندیم که الان قد عرفته میگه، این کبراست. این فصلی که امروز شروع کردیم صغراست، و حالی که ترتیب طبیعی به عکسه، اول انسان باید صغرا بگه بعد کبرا رو بگه، ولی ایشون اول کبرا رو گفتن بعد صغرا رو. چرا این کار کرده ایشون؟ شیخ انصاری کرده. برگردیم به صفحه 34، ما تا صفحه 44 هم رفتیم جلو تو رسائل، ولی برگردیم به صفحه 34 همون خط اول، شیخ انصاری میفرماد اماراتی که ما اعمال میکنیم بر دو قسمه، یعنی اون ظنون معتبرهی که ما در کلماتمون اعمال میکنیم، اینا بر دو قسمه. یه قسمش ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم، همون که ما خوندیم. القسم الثانی از اون امارات معتبره، یعمل لتشخیص الاوضاع. ببینید یک وقت آدم یک اماره ای رو اعمال میکنه برای تشخیص مراد متکلم، یه وقت یه امامه ای رو اعمال میکنه برای تشخیص اوضاع، یعنی بفهمه کدوم لفظ برای کدوم معنا وضع شده. خب ببینید بعد چیکار؟ و خودش هم اعتراف کرده شه، میفرماد هازانه صغرا و کبرا. این صغرا و کبرا رو که رو هم بدارین و نتیجه به ما میده. یعنی اگر اول شما باید سراغ لغوی برید برای تشخیص اوضاع، ببینید میخوام تو به ترتیب طبیعیش بگیم، اونی که شیخ دوم گفته بعد اول بگیم، ما اول بعد بریم سراغ لغوی ببینیم لغوی چی میگه، لفظ اسد رو برای چی وضع کرده. وقتی رفتیم سراغ لغوی، لغوی میگه اسد موضوع لش چیه؟ حیوان مفتره. پس ما فهمیدیم که اسد ظهور داره در حیوان مفتره. خب حالا اینو قارف شدیم میام اینجا، یه نفر میگه رأیت و اسدن، من شک میکنم که آیا معنای ظاهری اسد که همون حیوان مفترسه اراده کرده، یا اون معنای مجازی. چیکار میکنم؟ ببینید اول رفتم سراغ لغوی، به وسیله قول لغوی اوضاع رو به دست آوردم، فهمیدم که لفظ اثر وضع شده برای حیوان مفترس. اینو فهمیدم. خب حالا میرسم به یه متکلمی، میگه رأیت و اسدن، نمیدونم مرادش چیه. چیکار کن؟ اصالت الحقیقه جاری کن، مرادش رو معین کن. پس اول باید بریم سراغ لغوی، وضع لفظ اسد رو به معین بکنیم، بعد اگر کسی گفت رأیت و اسدن، او باید حملش کنیم بر اون معنای ظاهر حقیقی. با حالی که شیخ به عکس کرده، میگه ما اماراتی داریم که یعمل لتشخیص مراد المتکلم، که اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق، همه اینها برگشتش به اصالت و عدم القرینه. اینا رو که میگه، میگه القسم ثانی. قسم ثانی ظنونیست که به وسیله او وضع لفظ رو برای معنا میفهمیم. خب پس ما متوجه میشیم اول باید صغرا گفته بشه، اول باید بریم تو لغت ببینیم لفظ اسد برای چی وضع شده. وقتی فهمیدیم برای اسد وضع شده، حالا میایم در بین مردم. اگر یه کسی گفت رأیت اسدن، شما شک کردی که چه معنایی رو اراده کرده، میگی چی؟ میگه همون معنایی که لغوی گفته بود. پس نتیجتا اون فصل قبلی کبرا میشه برای امروز. امروزی ما زن پیدا میکنیم از راه لغت که اسد وضع شده برای حیوان مفترس. اون وقت در فصل قبلی میگیم چی؟ میگیم اگر یه نفر گفت رأیت اسدن، شما حملش کن بر اون معنای ظاهر. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میگه ما کبرا رو خوندیم، این حجیت ظهور کلام فی المرام اشاره به کبرات، یعنی شما در اونجا دانستی با ظهورات، یعنی با اصالت الحقیقه و عموم و اطلاق، میتوانی معین کنی مراد متکلم رو. خب حالا فعل احرزه، این احرزه اون ظهور، اگر این ظهور رو شما به قطع احراز کردی، اگر سراغ لغوی بریم، لغوی بگه لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس، این چه ظهوریه؟ احراز ظهور کردیم به زن، چون قول لغویش قطع نمیاره. پس ایشون چرا میگه احرزه بالقطع؟ یعنی اگر واضح لغت به شما گفت، ما یه واضح لغت داریم، قاطی نشه اینا، ما یه واضح لغت داریم، یه لغوی داریم، لغوی قاموسه، المنجده، صاحبا اینا لغوی هم، کتابهاشون کتاب لغته. اگر به اینها مراجعه کردی و اینا گفتن لفظ اثر وضع شده برای حیوان مفترس، شما احراز کردی ظهور رو به زن، چون قول لغوی علم نمیاره، زن آوره، پس شما زن به ظهور پیدا کردی. فایشون چرا میگه احرزه بالقطع؟ اگر ظهور رو به قطع احراز کردی، یعنی اگر واضح لغت بود، واضح لغت خودش گفت آقا من اسد رو وضع کردم، لغوی خبر میده، واضح که نیست، اما واضح لغت چی میگه؟ میگه وضعت الاسد للحیوان المفترس، من اسد رو برای حیوان مفترس وضع کردم. چون این خودش داره به شما میگه، اینجا ظهور رو شما بالقطع به دست آوردی. حالا کی هست واضح لغت؟ معروفه، میگن یعرب ابن قحطان، نمیدونم شنیدید یا نه، میگن یعرب ابن قحطانه که واضح لغت عربه. اون اومده گفته اسد موضوع لهش حیوان مفترسه، شجر موضوع لهش چیه، ما موضوع لهش چیه، یعرب ابن قحطانه. پس اگر لغوی به شما گفت اسد ظهور داره در حیوان مفترس، شما اینجا احراز کردی ظهور رو زنن. اما اگر واضح، یعنی یعرب ابن قحطان گفت، اینجا شما قطع به این ظهور دارین. این تا اینجا. اجازه بدید دو سه کلمه از کتاب بریم بیرون. این که خیلی هم معروفه، من شنیدم سر درسام هم میگن که واضح لغت یعرب ابن قحطانه. اصلا ما شخصی تو تاریخ به نام یعرب ابن قحطان نداریم، خیالاتتون راحت بشه. اگرم داریم یعرب ابن قحطانه، ما یعرب ابن قحطان نداریم. از کردیم از کتاب رفتیم بیرون ها. این دو سه کلام اینا رو میگم که معلوم بشه حال اینه که اینو مسلم گرفتن که گاهی انسان قطع پیدا میکنه بر این که این لفظ بر اون وضع شده، که از چه راهی؟ از راه گفتن واضع لغت. واضع لغت کیه؟ یعرب ابن قحطان. این احرزه بلغت نادر بینه، ولی میخواهم همینجه دو سه کلمه حرف بزنیم. ما یعرب ابن قحطانی نداریم، یه شخصی داریم به نام یاره ابن قحطانه، اونم واضع نی، مصلحه. واضع لغت عرب اونی، مؤسس اونی، اون مصلحه، یعنی آدم ادیبی بوده این یاره ابن قحطان. دیده لغت عرب یه قدری اشتباه داره، بعدی جاها اومده اصلاح کرده. پس یاره یعرب ابن قحطان نیست و یارهه، اون یاره هم مؤسس و واضع لغت عرب نبوده، بلکه چی بوده؟ مصلح لغت عرب بوده، یعنی اومده اصلاحاتی انجام داده. پس واضع کیه؟ خدای متعال. هم آیه داریم هم روایت. آیه علم الآدم اسما، علم الله آدم، علم الله الاسما رو به آدم،
یعنی این آیه صریحه. اون موقعی که خدای متعال تعلیم اسما کرد به آدم، یاره قهرمانی نبود، تازه اول آدم روی زمین آمده. پس طبق این آیه واضع لغت الله تعالی است. و اما روایت داره که آدم و حوا اون چند ساعتی که تو بهشت بودن، میدونید که چند ساعت بیشتر نبودن، بعد از ظهر جمعه اینا رو کردن تو بهشت، بعد از مغرب هم بیرونشون کردن. همش 7-8 ساعت نشده. حالا 7-8 ساعت شما بگین، این 7-8 ساعت اینا با هم حرف زدن دیگه. برای اولین بار دو جنس مخالف هم دیگه رو دیدن، قطعا یه حرفایی زدن، قطعا یه شوخیایی که علا کلا حرفایی زدن. نشستن هم بیار بیر نگاه کنن که خب اون چند ساعته چی حرف زدن. حرفای عربی زدن. روایت میگه با روایت میگه اینا تکلما بالعربیه، تو اون چند ساعتی که تو بهش بودن اینا عربی حرف زدن. یاره کجا بود؟ خدای متعال یاد اینا داده. پس علی کل حال اینی که این آقایون مسلم گرفتن، احرز بالغت یعنی واضع لغت که شما خبر بده. واضع لغت کیه؟ یعرب ابن قحطان. عرض میکنیم از نظر تاریخی که درست نیست، واضع لغت هم آیتن و روایتن کیه؟ خدای متعاله، طبق اون آیه و این روایت. خب حالا اینا رو بذارید کنار، برگردیم دوباره به کتاب. اگر ما از راه لغوی فهمیدیم که اسد وضع شده برای حیوان مفترض، این چیه؟ زنه. یعنی من زن به ظهور پیدا کردم، یعنی زن دارم به این که لفظ اثر ظهور داره در حیوان مفترض. اما این احرز بالقطع، اما اگر من قطع پیدا کردم از چه راهی؟ از راه قول واضع لغت. حالا ایشون میفرما دیگه، ما شرطا رو بذارید کنارا. این احرز ظهور، اگر ما ظهور کلام رو بالقطع به دست آوردیم فلا کلام هم. دیگه جای بحث نیست. چرا؟ چون اگر آقای یعرب ابن قحطان به من گفت این لفظ اسد و من وضع کردم برای حیوان مفترض، خب حالا یه آقایی هم داره میگه رأیت اسدن، اینجا دیگه جای حرف نیست که من میتوانم مراد این آقا رو مشخص کنم. چرا؟ چون یقین 100% دارم که اسد وضع شده برای حیوان مفترض. اینو من یقین قطعی و جزمی دارم. حالا که این آقا میگه من رأیت اسدن، لا کلام در این که باید حتما مراد این آقا رو تشخیص، یعنی اصلا جای بحث نیست. پس جای بحث کجاست؟ اونجایی که احرز بالزن، یعنی از راه قول لغوی من زن پیدا کردم که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده. اونجا جای بحثه که ببینیم آیا با این ظهور زنی من میتونم مراد متکلم رو تشخیص بدم. عنایت کردیم؟ اگه قطع 100% باشه که حرف نی، اما اگر من زن به ظهور پیدا کردم که لفظ اسد ظهور در حیوان مفترس داره، آیا میتونم تشخیص بدم با این احراز ظهور زنی مراد متکلم؟ و اونجا صحبته که بعده. لذا اونجا گفتیم لا شبهته، برای همینه لا شبهته که اگر شما میدانی اسد ظهور داره در حیوان مفترس، لا شبهته در این که میتوانی مراد مراد متکلم رو تشخیص بدی. و الا اگه اون جایی که ظهور رو با قطع احراز کردی، اصلا جای بحث نی، این فلا کلامه جواب اینه. خب این به انه چیه؟ عطف تفسیری. یه روزی عرض کردن ایشون عادتشون یه جمله رو میفرما، بعد اون جمله رو با یه عطف تفسیری تفسیر میکنن، توضیح میدن. احراز قطع رو میخواد معنا کنه. احراز ظهور به قطع یعنی چی؟ یعنی جزم. جزم همون قطعه. یعنی منه از اون کلام، یعنی ما جزم داریم که مفهوم از اون کلام، یعنی رأیت و اسدن یعنی اسد، مفهوم از این اسد جزمن به حسب متفاهم اهل العرب هو ذا، یعنی اسد برای حیوان مفترض. هو به اسد برمیگرده، زا به اون معنای ظاهر که حیوان مفترسه. یعنی اگر یه عرب ابن قحطان به من گفت من اسد رو برای حیوان مفترس وضع کردم، ما از این چی میفهمیم؟ اهل عرف چی میفهمه؟ میفهمه هو زا، یعنی اسد همون حیوان مفترسه. اگر اینجور شد که لا کسا صحبت نکن، بحثشو نمیخواد بکنی، این مسلمه. من که قطع 100% دارم که اسد برای حیوان مفترس وضع شده، اگر یک نفر گفت رأیت اسدن، این مسلمه که من میتونم تشخیص بدم مراد اون متکلمو. اصلا جای صحبت نی. و الا از اینجا بحثه، صغرا از اینجا شروع میشه. و الا یعنی اگر ما ظهور رو احراز نکنیم، نکردیم، یعنی ظهور قطعی ها، و الا یعنی اگر احراز قطعی نبود، احراز زنی بود، یعنی از قول لغوی من زن پیدا کردم که اثر ظهور در حیوان مفترس داره. خب اگر زنی بود اینجاست که شک دارم در مراد متکلم. انکانه شک در مراد، اگر شک در مراد متکلم لعجل احتمال وجود قرینتن فلا خلافه. این فلا خلافه میدونی چیه؟ لا شبهته اونجاست. اینجوری مراجعه بکنی، لا شبهته، این لا خلافه همون لا شبهته، یعنی لا شبهته لا خلافه، که شما اگر به لغوی مراجعه کردی زن برات پیدا شد که اسد ظهور در حیوان مفترس داره، لا خلافه لا شبهته، که میتوانی مراد متکلم رو با این اصالت و ظهور تشخیص بدی. لا خلافه در این که اصل عدم قرینه است. شما ولو احتمال قرینه میدی، ولی از عدم قرینه جاری کن، بگو انشالله قرینه ای نبوده، اونم یادش نرفته، با اصالت الحقیقه، با اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم، میگیم این آقایی که گفته رأیت و اسدن حتما باید مقصودش چی باشه؟ حیوان مفترس. البته احتمالم داره رجل شجاع باشه و یادش رفته قرینه رو، ولی عقلا به این احتمالا اعتنا نمیکنن، با همون اصالت و ظهور و اصالت و عدم القرینه انشالله قرینه ای نبوده، انشالله همین آقا این ظاهر رو اراده کرده. کدوم ظاهر؟ اون ظاهری که تو لغت من به دست آوردم. ببینید این صغرا مال دومه، با حالی که باید اول بکنه. اون صغرایی که من به دست آوردم، مراجعه کردم به لغت، گفتن اسد ظهور در حیوان مفترس داره، انشالله این آقام همون ظاهر رو اراده کرده. پس بنابراین لا خلافه در این که اصل عدم قرینه. چرا من شک دارم؟ چون احتمال وجود قرینه میدم، احتمال میدم و اصلا یادش رفته، یا قرینه رو گفته من به دستم نرسیده. چون احتمال وجود قرینه میدم شک در مرادش دارم. اعتنا نکن به این شک ها، با اصالت و عدم القرینه، با اصالت و ظهور بگو این آقای متکلم مقصودش از رأیت و اسدن حیوان درنده جنگلی تو بیابانه، ولو این که احتمالم بدی شاید مقصودش رجل شجاع باشه. خب لاکن نزاهه، یه تعریض مختصر ایشون به شیخ دارن، عنایت بکنید آقا اون صفحه 34 رو، همون قسم اولو. شیخ انصاری میفرمان یک اماراتی ما داریم که به وسیله اونا مراد متکلم رو تشخیص میدیم. مثل چی؟ اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. بعدم میگه مرجع همه اینا به از عدم قرینه است. از این عبارت شیخ استفاده میشه. شما که این رأیت و اسدن رو میخوای حملش کنی بر معنای حقیقی، اول باید از عدم قرینه جاری کنی. شیخ میفرما نداره صریحا، ولی از حرفایی که ایشون میزنه مقصود شیخ اینه. شیخ میخواد اول از عدم قرینه جاری کنه. این آقایی که گفته رأیت و اسدن، نمیدونم قرینه ای در کلامش بوده، مقصودش رجل شجاعه، اصل عدم قرینه. وقتی از عدم قرینه رو جاری کردی، اون وقت بگو اصالت و ظهور، یعنی یه اصل عدمی یه اصل وجودی. یعنی شیخ انصاری که نه، اول یه اصل عدمی جاری میکنه، اصل عدم قرینه، بعد یه اصل وجودی جاری میکنه، اصالت و ظهور. ایشون میگه نمیخوام دیگه، عقلا دو تا اصل جاری نمیکنن، اما اصالت و ظهوره، یعنی اصل وجودی. یعنی همینقدر یه نفر میگه رأیت و اسدن، شک میکنن آیا ظاهر رو اراده کرده یا معنای مجازی، اصالت و ظهور. لذا میفرماد از همون ابتدا لکن یبنا علیه ابتداءن، یه ابتداءن داریم، این ابتداءن قید یبناست، یعنی از همون ابتدا باید بنا رو بذاری بر اون معنای ظاهر، نه مثل شیخ انصاری بنا رو بذاری بر یه اصل عدمی بعدم یه اصالت و ظهور جاری کنی. یه تعریضیه به شیخ انصاری. لکن ما گفتیم شما اینجا تشخیص بده مراد متکلم و هیچ خلاف و شبهی هم نی، لکن ظاهر اینه، انهو ضمیر شأنه، معهو برمیگرده به احتمال وجود قرینه، یبنا این ابتداءن قید یبناست، یعنی با احتمال وجود قرینه از همون اول از همون ابتدا بنا تو بذار بر اون معنایی که لولاها لولا القرینه کان اللفظ ظاهرن فیه تل معنا، یعنی از همون ابتدا، یعنی عقلا اگر یه نفر بگه رأیت و اسدن نمیدونیم قرینه بوده یا نه، از همون اول ابتداعا بنا رو میذارن بر اون معنایی که اگر قرینه نبود لفظ اسد ظهور داشت در چی؟ کدوم؟ ببینین اگر اسد قرینه نداشت، اگر اسد قرینه ای نداشت ظهور در چی داره؟ ظهور در حیوان مفترس. از همون اول بنا، یعنی بنای عقلا اینه، از همون اول بنا رو میذارن بر اون معنایی که حیوان مفترس، بنا رو میذارن بر اون معنایی که لولا القرینه کان اللفظ ظاهرا فی لا انه رد شیء، لا انه ضمیر شأن یبنا علیه علی المعنا، نه این که بیان بنا رو بذارن بر اون معنا بعد البناء علی عدم القرینه. یعنی نمیان عقلا اول یه اصل عدمی جاری کنن بعدم یه اصل وجودی، بلکه از همون ابتدا چیکار میکنن؟ اصالت و ظهور، یعنی حملش میکنن به اون معنای واقعیش. ایشون میفرماد این درست نی کما لا یخفا، ولی بعد میگه فهم نه شیخ درست میگه. چرا؟ برای اینکه اصالت و ظهور موضوع میخواد. آخه ایشون فرمودن چی؟ فرمودن همون اصالت و ظهور کافیه، اصالت و ظهور موضوع میخواد. اول باید یه از عدم قرینه جاری کنیم تا موضوع اصالت و حقیقت فراهم بشه. اول ما باید، حق به شیخ انصاریه، اول ما باید یه اصل عدمی جاری کنیم، اصل عدم قرینه جاری کنیم، بعد این تا این که موضوع درست بشه برای اصالت و ظهور. لذا فهم اشاره به اینه، یعنی ایشون هر وقت فهم یا تأمل بگن اشاره به این که حرف قبلی رو میخوان باطل بکنن. و امکانه، حالا ایشون میفرماد و امکانه، اصل به اون امکانه، امکان شک در مراد، یعنی امکان اون شک در ظهور، اون شک در مراد اگر احتمال قرینیت موجود باشه. اگر رفقا نظرشون باشه، چند پیش وعده ای دادن که سه تا مثال بعد بزنی، که همینجاست که با سید مرتضی یه قدری بعد بحث بکنی. ما سه تا مثال داریم آقا. یکی رأیت اسدن، یعنی متکلما یه وقت میگه رأیت اسدن، یه وقت میگه رأیت اسدن یرمی، یه وقت میگه رأی تو اسدم تلهم ما، دیگه از این استحال خارج نی. رأی تو اسدم، رأی تو اسدم یرمی، رأی تو اسدم تلهم ما. رأی تو اسدم که حکمش روشنه، یعنی اگر کسی گفت رأی تو اسدم، شما با همون اصالت و ظهور بگو مقصودش همون معنای ظاهره، یعنی رأی تو اسدم به وسیله اصالت و ظهور تکلیفش روشنه که باید حملش کنیم که این آقا مرادش حیوان مفترسه، اون که مشکلی نداره. رأی تو اسدم یرمی هم مشکل نداره، اونم یقین داریم که معنای مجازی مراده، برای این که رم یه مال انسان هاست. وقتی میگه من یک اسد رامی دیدم به قرینه یرمی، میفهمیم که این آقا رجل شجاع دیده. پس ببینید در رأیت و اسدن مشکل نداریم، به وسیله اصالت و ظهور حکم میکنیم که این آقا مرادش حیوان مفترسه. رأیت و اسدن یرمی اونجا مشکل نداریم، برای این که رم یه مال انسان هاست. وقتی این میگه من یک شیر تیرانداز دیدم، یعنی یک مرد پهلوان دیدم، مشکل مال کجاست؟ رأیت و اسدن فی الحمام. این چرا مشکله؟ این نه مثل اولیه که روشن بشه حیوان مفترسه، نه مثل دومیه که روشن بشه رجل شجاعه. این فی الحمام یصلح للقرینیت، یرمی یتعین للقرینیت، ولی تلهمام یسله للقرینیه، یعنی تلهمام هم ممکنه ماره رجل شجاع باشه هم ماله حیوان محترم. یه خیابونی رو در نظر بگیریم، بعد از اون خیابون دیگه جنگله، یه حمامی هم اونجا هست، به خصوص این زمانهای ما که حمام هم کف هم سطح خیابونه. خب ممکنه یه پهلوانی بیاد تو این حمام، ممکنه از اون طرف خیابون که جنگله، این تورهای مشهدی رو دیده باشین همینطوره، اون طرف جنگل اینور خیابانیه. خب اون طرف جنگل امکان داره یک حیوان مفترس بیاد تو حمام. ببینید سل حمام مثل یرمینی، یرمی یتعین للقرینیه. چرا؟ برای اینکه تیراندازی ذاتن و اصالتن مال انسان هاست، یعنی وقتی میگه یرمی ما یقین داریم مقصودش از این اثر رجل شجاعه نه حیوان مفتره. اما سل حمام مشتبهه. ببینید یسله للقرینیه، یعنی یتعین نیست مثل اون یرمی، یسله للقرینیه، احتمال داره قرینه باشه برای رجل شجاع. تا ولی احتمالم داره که رسه حیوان مفترس بیاد. اینجا رو چی کارش کنیم؟ خب در اینجا که حالا میخوندیم شک در وجود قرینه بود، اینجا شک در قرینیت موجوده، اینی که موجوده فی الحمامه. عنایت کردیم مقبلی شک در وجود قرینه بود، اصلا نمیدونی اون رأیت اصلا قرینه‌ای داشت یا نداشت. اینجا چیه؟ اینجا شک در قرینیت موجوده. ممکنه به تعبیری دیگه هم بگیم قبلی شک در وجود صارف بود، اینجا شک در صارفیت موجوده. نمیدونم این فل حمام آیا صارفه، یعنی این اسد رو صرف میکنه از معنای حقیقیش، نمیدونیم یسلهو، چون که یسلهو ما شک میکنیم که آیا بالاخره مقصود این آقا چیه. این آقایی که میگه رأیت اسدن فل حمام مقصودش چیه؟ آیا رجل شجاع یمکن؟ آیا حیوان مفترس یمکن؟ اینجا رو چی کار کنیم؟ ایشون میفرمان اینجا این کار رو بکن، یعنی همونطوری که در شک در وجود قرینه با اصالت و ظهور مراد متکلم رو معین می‌کردی، اینجا هم همین کار رو بکن، با اصالت و ظهور، با اصالت و عدم القرینیه اینها بیا بگو مقصود همون حیوان مفترسه. اما بناهن بر چی؟ بنا بر مذهب سید مرتضی. سالهای متمادی من دنبال این بناهن میگشتم آخه این مبنا مال کیه که ایشون اشاره نمی کنه. تو کلمات مرحوم آقای خویی پیدا کردم سید مرتضی، این بناهنی که ایشون تو عبارتشون دارن مخصوص سید مرتضی. سید مرتضی یک تنه یک حرفی میزنه و یک نفر هم موافق نداره. ببینید آقا ما دو جور اصول داریم، یه اصول عملیه داریم، همین بحث تحلیل و براءت و استثاء، اینا رو میگن اصول عملیه و تعبدن حجته. بنابر مذهب متأخرین اصول عملیه تعبدن حجته و الا بنابر قول قدما از ادله ظنیه. اما اصول لفظیه چی؟ اصول لفظیه آیا ببینیم اونم مثل اصول عملیه تعبدن حجته؟ سید میفرماد بله. و حالا که شیخ انصاری دو جا سه جای رسائل رد میکنه این مطلب رو، یکی اوائل صفحه 41، یکی اوائل صفحه 44، عبارت عنایت بفرمین: قد عرفت ان منات حجیت ظهورات افادت الظن نوعی. ببینید توی یه کلمه دو نفر شفرت کرده رسائل. آقا کلمه کلمش حرف داره، کفایه کلمه کلمش حرف داره. یه کلمه عرفت که منات حجیت ظهورات چیه؟ افاده ظن نوعی. از اینی که میگه منات، سید مرتضی رو رد میکنه، چون سید مرتضی میگه مناتی نداره این اصول لفظی حجت، تعبدن حجت مناتی نداره. ایشون میگه چی؟ منات داره. اما مناتش چیه؟ افاده ظن نوعی. چی رد میکنه؟ کلباسی رو. کلباسی رو حرفاشو خوندیم روزای اول صفحه 44. البته شیخ انصاری نگفت کلباسی، و بعض متأخرین من عرض کردم مقصودش کلباسیه. ببینید دو نفر تو این جمله رد شدن. آقای سید مرتضی میگه این ظهورات، یعنی این اصالت الحقیقه و اینها، تعبدن حجته. تعبدن یعنی مناطی نداره، همینجوری حجته، تعبدن باید بپذیری. آقای کلباسی چی میگه؟ اون میگه نه مناط داره. مناطش چیه؟ افاده زن شخصی. میگیم هر دوتون اشتباه میکنیم. منات حجیت ظهورا، ببینیم منات یعنی سید بی خود میگه، یعنی حرف سید اشتباه کردم گفتم بی خود میگه، یعنی سید حرفشون درست نی. منات داره، مناتی داره، بی منات نی. مناتش چیه؟ افاده زن نوعی. یعنی حرف آقای کلباسی ناتمامه که میگه افاده زن شخصی. نتیجتا آقا ما اختلاف داریم با سید مرتضی. ایشون یک تنه میفرمان اصول لفظیه که همین ظهورات عقلاییه، اینا مثل اصول عملیه بی منات حجته، تعبدن حجته. او وقت رو این حرفی که ایشون میزنه رو مبنای ایشون میتوانی رأیت اسدن فی الحمام رو هم حمله بر حیوان مفترس بکنیم. لذا میفرماد اگر شک در مراد به خاطر احتمال قرینیت موجود فی الحمام فهو و ان لم یکن بخال مجال محل ستنوت هست. این بخال، تمام این نطقها بخاله، بخال نبوده، مجال بوده، اون گردیه میم کنده شده رفته بالا شده بخال، مجال بوده تو چاه اون گردیه نیم جدا شده رفته اون بالا شده بخال. این یک نسخه. پس این بخال قطعا غلطه، حتما غلطه. این نسخه ها، یه نسخه داریم که مجاله، همطوری که عرض کردن این میمه کنده شده رفته اون بالا شده یه نقطه، اونم درست می بهتر از همه نسخه آشق عبدالحسین رشدیه به محل من الاشکال. من دو سه بار تارین گفتم شاگردای آقای آخوند نوعا حاشیه بر کفایه دارن. آقای بروجردی حاشیه داره، آقای حکیم حاشیه داره، آشخلی مشکینی حاشیه دارن، مرحوم مشکینی صاحب ایشون هم حاشیه دارن، آشق عبدالحسین رشدی هم حاشیه داره. حاشیه ایشون آقا امتیازش اینه نسخه های ایشون خیلی با ارزشه، همه غافلن تو حوزه که یه همچین نسخه ای هست. علتش هم اینه که کمیابه. من جاهایی که سر بزنگاه میشه مثل اینجا چند تا نسخه هست و جهتش هم اینه، ایشون از استاد سوال میکرده، اونا همین کفایه، این چاپ صدامه، این کفایه هایی که دست منه چاپ صدامه، واقعا میکنه مال بغداد، اینا 30-40 سال پیش در بغداد چاپ شده بوده. این نسخه ها رو اونا همین جوری این نسخه رو نگاه میکردن شرح میکردن، ولی آقای رشدی اینجوری نبوده، میرفته دقت میکرده، از آقای آخون سوال میکرده و ثمرم خیلی داره. یعنی اگر نسخه ایشون نبود ما اینجا الان لنگ بودیم. و ان لم یکن به محل من الاشکال، ایشون میفرماد ولو محل اشکال نیست دومی، یعنی دومی رو هم بشون بر معنای حقیقی، اما بناهن علا مذهب سید المرتضا که عرض کردیم مصباح الاصول جاشو اگه بخوان هیچ کس من ندیدم بگه، فقط ایشون تو مصباح الاصول تصریح